علوم جدید مشغول شد. پدرش شیخ نور محمد با آنکه پیشه دوزندگی داشت، وقت خود را در مصاحبت اهل سلوک می‌گذرانید و با شعر و ادب عرفانی آشنا بود و خصوصا به شیخ اکبر محی الدین عربی ارادت تمام داشت و در خانه کتاب‌های قصص الحکم و فتوحات المکیه را مطالعه می‌کرد. آشنای اقبال با مقدمات عرفان نظری و الفاظ و اصلاحات خاص آن از همین روزگار آغاز شد و چون پدرش به سلسله قادریه تعلق خاطر داشت، اقبال نیز در آغاز جوانی به این سلسله پیوست. در مدرسه مبلغان اسکاتلندی استاد و راهنمای او سید میرحسن بود که هم با تشویق و مساعدت او اقبال به این مؤسسه فرهنگی راه یافت. سید میرحسن مرد دانشمند بود که هم از علوم قدیمی و شعر و ادب فارسی و اردو و عربی بهره تمام داشت و هم با دانش‌های نو و افکار سیاسی و اجتماعی زمان به خوبی آشنا بود و این مرد متقی و پرهیزگار و از معتقدان خاندان رسالت بود و در جریان‌های فکری و سیاسی مسلمانان اون روزگار در نیمجزیره هند از نظریات سیر سید احمد خان بنیانگذار نهضت علیگره پیروی میکرد و با او در ارتباط نزدیک بود. شخصیت سید میرحسن و تعلیمات او در تکمین حیات فکری و روحی اقبال و شکل گرفتن شخصیت او بسیار مؤثر بوده است و تا پایان عمر همواره خود به این نکته آگاهی و توجه تمام داشت. هنگامی که در سال 1922 حکمران انگلیس در پنجاب پیشنهاد کرد که به اقبال لقب سیر داده شود، اقبال قبول این پیشنهاد را وابسته بدان کرد که حکومت وقت رسما از خدمات فرهنگی سید میرحسن تجلیل و قدردانی کند و چون از اقبال درباره آثار و تصنیفات سید میرحسن سوال شد، وی در جواب گفت: من خود از تصنیفات او هستم. و تا لقب شمس العلماء برای سید میرحسن تصویب نشد، اقبال لقب پیشنهادی را برای خود نپذیرفت. دوستان شنونده، برنامه ادبستان این ساعت را با گفتاری درباره روزگار و آثار اقبال ادامه می‌دهیم که از طریق رادیو فرهنگ آماده پخش شده است.
علامه محمد اقبال لاهوری در سال 1256 شمسی در یک خانواده متدین در شهر سیالکوت پاکستان به دنیا آمد. پدرش بازرگان بود و اجدادش هم از برهمنان کشمیر بودند که در قرن 17 به دین اسلام مشرف گشتند. وی در کالج مورد توجه یکی از معلمانش به نام مولانا میرحسین قرار گرفت. ذوق و استعداد شاعری وی تا جایی معلمش را تحت تأثیر قرار داد که ایشان هرچند مخالف با شعر گفتن جوانان بود، خودش اقبال را تشویق به سرودن کرد. علامه اقبال لاهوری پس از مدتی جهت تکمیل تحصیلاتش راهی اروپا گردید که این سفر علمی تأثیر زیادی بر افکارش به جای گذارد. از جمله تحولات مهمی که در زندگی اقبال در اروپا رخ داد، تبدیل وی از یک شاعر وطنی به یک شاعر ملی اسلامی بود که کتاب بانگ درا شاهد خوبی بر این مدعا است. اقبال در سال 1926 میلادی به عضویت مجلس قانونگذاری انتخاب گردید. وضعیت زندگی ناگوار مردم و اختلافات در آن زمان و عشق به آزادی اقبال را به سوی حرکت‌های سیاسی سوق داد، تا جایی که پیشنهاد تشکیل دولت پاکستان را در جلسه سالیانه حزب مسلم بیگ در الله‌آباد ارائه کرد. علامه اقبال لاهوری یکی از اندیشمندان و ادیبان مورد توجه در کشور ما بوده است. به نحوی که رهبر معظم انقلاب درباره این شخصیت فرمودند، اقبال از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام است و و شخصیت او چنان عمیق و متعالی است که نمیتوان تنها بر یکی از خصوصیت‌های او و ابعاد زندگیش تکیه کرد و او را در آن بُعد و آن خصوصیت ستود. این شاعر بزرگ فارسی گویی که بیشترین شعرش را نه به زبان مادری که به فارسی گفته است، هرگز در فضای محبوب و مطلوب خود ایران قرار نگرفت و به ایران نیامد، بلکه همون سیاست‌هایی که اقبال عمری با آنها مبارزه می‌کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن آن پیام بودند برسد. در آن وقتی که اقبال در اوج افتخار و شهرت میزیست در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا، از او به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسان شناس و یک جامعه شناس بزرگ یاد می‌کردند که البته هیچ یک از این عنوان‌ها آن عنوانی نبود که خودش دوست می‌داشت بدان نامیده شود. شعر اردو اقبال را متخصصان زبان و ادبیات اردو می‌گویند بهترین شعر اردو است. شعرهای فارسی اقبال هم به نظر من از معجزات شعر اوست.
همچنان با ادبستان در خدمت شما و موضوع علامه اقبال لاهوری هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
علامه اقبال از آغاز جوانی شعر می گفت و در محفل‌های شعرخوانی شرکت می کرد و در بعضی از جریده‌های محلی اشعارش را طبع و نشر می نمود. سید میرحسن در تشویق او در این راه سهم کلی داشت و علاوه بر این اقبال با داغ دهلوی استاد شعر اردو در آن روزگار مکاتبه داشت و از راهنمایی‌های او بهره می گرفت. اقبال پس از طی دوران تحصیلات متوسطه در سال 1895 به لاهور رفت و در دانشکده دولتی آن شهر به ادامه تحصیل مشغول شد. در مدت 5 سالی که وی در این دانشکده بود، علاوه بر زبانهای فارسی و عربی، با ادبیات انگلیسی و ادبیات نوی اروپایی آشنایی کامل حاصل کرد و مقدمات فلسفه غرب را نیز فرا گرفت. در دوره فوق لیسانسی، علاوه بر تحصیل فلسفه که موضوع اصلی کار او بود، با مطالعه اصول علم اقتصاد و حقوق نیز مشغول گردید. استاد او در فلسفه دانشمند شرق‌شناس مشهور سر توماس آرنولد بود که در طول این دوران نسبت به شاگرد خود دلبستگی خاصی پیدا کرده بود و راهنمایی‌ها و تعلیمات او نیز در پرورش استعدادهای ذهنی و فکری اقبال تأثیر بسیاری داشت. اقبال پس از پایان این دوره از تحصیلات دانشگاهی در بخش زبانهای شرقی همان دانشکده دولتی به تدریس پرداخت و عهده‌دار درس‌های به زبان عربی، ادبیات انگلیسی، اقتصاد، تاریخ و فلسفه شد و تا سال 1905 در این زمینه‌ها به تحقیق و ترجمه و تعلیف مشغول بود. یکی از نخستین کارهای او در این ایام مقاله بود به زبان انگلیسی درباره انسان کامل از دیدگاه عبدالکریم جیلی و مقاله دیگری درباره توحید وجودی نزد همین عارف بود که در این دو مقاله که بعدها اساس فصل مهمی از رساله دکتری او یعنی رشد مابعد طبیعه در ایران گردید، گرایش فکری اقبال به عرفان و وحدت وجودی که از دوران کودکی بر اثر تلقینات پدرش با آن آشنا شده بود آشکار می گردد. در همین دوران بود که به پیشنهاد و تشویق استادش آرنالد کتابی در علم اقتصاد سیاسی از زبان انگلیسی به اردو ترجمه کرد و کتاب دیگری در علم اقتصاد نو نیز تألیف نمود. از کارهای علمی دیگر او در این دوران تألیف کتابی در تاریخ صده های 11 تا 15 میلادی انگلستان و کتابی در تاریخ هند برای مطالعه دانشجویان بود. و ما دوستان همراه در پایان گفتار این ساعتی ادبستان و طور خلاصه و کوتاه به پاسخ این سوال می پردازیم که ماجرای پاکستانی شدن اقبال از چی قرار بوده است؟ یعنی به این شهر که آخر سر چطور شد که اقبال پاکستانی شد؟ بله، ماجرا به عقیده تحلیلگران و آگاهان امور سیاسی و فرهنگی از این قرار است که اقبال برای نخستین بار ایده و رویای تشکیل یک کشور مستقل برای مسلمانان هند را مطرح کرد و این همان ایده بود که حدود 10 سال پس از وفات اقبال توسط محمد علی جناح عملی شد و ایالت پنجاب که اقبال زاده آنجاست بخش از پاکستان شد و اقبال هم پاکستانی شد، همان کشوری که رویایش را در سر می پرورید. گفتنیست مزار اقبال لاهوری در پاکستان از مکانهای بسیار محترم این کشور و مقصود علاقمندان و محل ادای احترام دولت مردان و مهمانان از سایر کشورهاست. با پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. یاران و دوستان شنونده، بدین ترتیب بخش دیگری از سلسله ادبستان را به فرجام رسانیدیم. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی با بزر برقصا، ای خوش کمر برقصا، از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تکراری ادبستان بود. در این لحظه قندی پارسی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی شاعر و نویسنده ایرانی است که شهرت بسیار زیادی در ایران و جهان داشته و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر بی همتا و زبان زد همگان است. سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان نقل می کند. از یکی از پادشاهان ایرانی نقل کردند که در دوره ای از حکومتش دچار مشکل شد و خزانه اش خالی ماند و دشمنان فشار آوردند. با این اوضاع احوال در انجمن او از کتاب شاهنامه درباره روزگار فریدون بیت‌هایی را می خواندند. وزیر از شاه پرسید: آیا می دانی فریدون که گنج، کشور و خدمتکار نداشت، چگونه کشوری را به دست آورد؟ همان گونه که شنیده ای، گروهی از مردم پیرامون او با جانبداری جمع شدند و از او پشتیبانی کردند و به پادشاهی رسید. ای پادشاه، به این دلیل که جمع شدن مردم سبب پادشاهی است، تو چرا مردم را آشفته دل و آزرده می کنی؟ مگر نمی خواهی که فرمان روایی کنی؟ پادشاه باید بخشندگی داشته باشد تا مردم پیرامون او جمع گردند و مهربانی داشته باشد تا در پناه حکومتش در امنیت زندگی کنند و تو هیچ یک از این دو ویژگی را نداری. انسان ستمگر نمیتواند پادشاهی کند، زیرا هیچگاه از گرگ نمیتوان انتظار چوپانی داشت. شاهی که سبب پیدایش و گسترش ستم شود، گویی دیوار پادشاهی خودش را نابود میکند. بله عزیزان، این حکایت زیبا از سعدی صفت ناشایست بدخلقی را به ما یادآوری می کند. من هم از روزی برایتان می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. یادم می آید که در کلاس درس ما چند دانش آموز بدخواه بدخلق حسود بودند که نمی توانستند بهتر از خودشان را به اصطلاح معروف روی زمین سبز کنند. یادم می آید که یک روز مسابقه فوتبال در مدرسه ما برگزار شد و بچه های کلاس به دو نیمه تقسیم شدند. بچه های شرور یک نیمه و بچه های مثبت ما در نیمه دیگر قرار گرفتند. همیشه بچه های بدخلق با هم بودند. همیشه بچه های بدخلق با هم دیگر همدستی می کردند و و به ضرر آن خوبان کلاس تصمیمات شروری اتخاذ می کردند. با انواع و اقسام آزارها با آنها برخورد می کردند. بله عزیزان فرهیخته، روزی یادم می آید که این مسابقه برگزار شد.
میگم حسیزون امروز چه کار باید بکنیم؟ خیلی باید مراقب اوضاع و احوال باشیم. اونا از ما قوی تر هستن. به نظر من باید یک تاکتیکی بچینیم که بتونیم بر اونا غلبه پیدا کنیم. فهمیدین؟
ساکت باش ابله، اونا نباید از نقشه ما خبردار بشن.
آره بابا، من یک مقدار آهسته تر صحبت کنیم. ببینید آخایون، باید یک نقشه درست حسابی بریزیم تا بتونیم بر اونها غلبه پیدا بکنیم. حالا تو چی میگی هوشنگ جان؟
آره هوشی، مقصدتو به کار بگیر.
شما خودتون میدونید که من از همه شما باهوشتر هستم. اصلا مغز من با شما متفاوته. فهمیدین؟ چه در درس خوندن چه در ورزش. به نظر من باید این تکنیک رو به کار بگیریم که جاگ توپ شاخ پای اونها رو شکار کنیم.
روش میگی مفقودمونم از این قضیه تا حدی بیخبر بودیم. خیلی طرح خوبیه. پس جاگ توپ، پس بجای اینکه توپ رو بزنیم شاخ پا رو به صورت حرفه‌ای کار میکنیم، مورد هدف قرار میدیم.
بله منم میگم باید کاری بکنیم که اونها شلوپل بشن نتونن ادامه بدن. اما باید حواسمون در این حال جمع باشه که مدیر و ناظم معلم ورزشی بوی نبرن. فهمیدین؟
آره اینم همچین بدینی میزنیم. باید خیلی حواسمون تو کسی جمع باشه، بتونیم نقشه رو عملی کنیم.
بله دوستان، مسابقه شروع شد و از همون اول هوشنگ و دوستانش تصمیم گرفتن که ساق پای بچه های تیم مقابل رو هدف قرار بدند.
یاد سود باش ابله، برو رو پاش.
خیلی خوبه، به حولن نکنیده الان انجه نیست میدم. ای بابا
یاد میگه برو رو پاش دیگه.
بگیر کمر، بده کمره.
آه آه پای من، آه خدایا، جای توپ چرا پای منو میزنن اینا؟
که همشه نگاه کن، خودش اصنکی انداخته روی زمین. پشه دیگه، پشه مبارزه کن، پشه دیگه.
بله مسابقه همچنان ادامه داشت و آن چند رزل شرور بدخواه همچنان پای بچه های تیم مقابل رو هدف قرار می داده. این اعمال ناشایست و این بی اخلاقی ها در مسابقه کار رو به جایی رسوند که صدای بچه های تیم مقابل در آمد. از دور معلم ورزش که سرصده ها رو شنید و متوجه این مسائل شد جلو آمد.
بگی چه اومد؟
آره این چه حالی میدی ها؟ قیافه شده کن، داره از دست خودش میپیچه.
آخه چه کار میکنی؟ اینجا میدون ورزشه، این کارا چیه؟ جوان مردید کجا رفته آخه؟ آخه از اول مسابقه اینا جای توپ دارن پای ما رو هدف قرار میدن. پای ما شکست آخه. بازی رو متوقف کنید آخه، بازی رو تمومش کنید.
حالا که ما داریم نگدارین بازی رو تموم کنیم، اخی چی ورزشه؟ بیشتر ادامه داشتی بشه.
ساکت باش آخه، حیا کن.
فهمتیم، میگم ما چی کن کردیم؟
من خودم از دور شاهد بودم که شما پای بچه ها رو هدف قرار دادید. این چه کاریه میکنید آقایون؟
آقا ببخشید ما بون، تقصیر هوشی. اون همش ما رو واندون میکن که پای بچه ها رو هدف قرار بدیم. شما هم دیدید دیگه.
تو خود بوش عبره، همه کار خودت بود، ساکت.
بله و معلم ورزش این چونین به بازی فیصله داد و اون چند شرور بدخلق حسود بداخلاق رو به دفتر فراخوند. ببینید آقایون، من مدیر این مدرسه هستم. تا حالا چند بار گزارش کارهای زشت و بی اخلاقی های مکرر شما رو در امور ورزشی به من دادند. ما تصمیم میگیریم که دیگه شما رو به این مدرسه راه ندیم. این کار شما به هیچ عنوان قابل تصور نیست. بی اخلاقی در ورزش ناجوان مردیست. بفهمید؟
آقا ببخشید ما رو عفو کنید. حالا باید چه کار کنیم؟ ما اگر اخراج بشیم به والدینمون چی بگیم؟ اگر امکان داره چهت فوجی کنید دیگه تکرار نیمی چیز وقت.
برای آقا اگه امکان داری ما رو ببخشید، ما غلط کردیم آقا. و ببینید آقایون، زدیم پای بچه مردم رو اینطور شل کردید. آخه به شما میگن آدم، پای بچه مردم رو شل کردید آقا. این چه کاری آخه؟
دیگه تکرار نمیشه.
بله دوستان، و اینطور بود که این مسابقه حتی ممکن بود منجر به شکستن پای بچه هم بشه. و اینطور بود که اون چند رزل بدخواه متنبه شدند و دست از کارهای زشت خودشون برداشتند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا چاهفتانی، گوینده، تهیه کننده و اکتخان نمایش این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می کنم. تا برنامه دیگر از مجموعه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان، درود و دو ساعت بدرود عزیزان.
یارانی همراه، همکنون تکرار خانواده سالم را خواهید شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم
توتا. خانواده سالم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. سپاس مخصوص خدای است که خود را به ما شناساند و شکر خود را به ما الهام کرد و درهای پروردگاریش را بروی ما گشود و ما را به سوی توحید خالص خود راهنمایی کرد. سلام یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و مهربان هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. مقصود از خوش اخلاقی برخورداری از ویژگی ها و صفات ارزشمندی است که در کردار و گفتار انسان تجلی و تابیش پیدا می کند. خوش زبانی، احترام به اشخاص، فروتنی، شکیبایی و مدارا، سلام کردن، دلجویی و مهربانی از نمونه و گواهی
خوش اخلاقی به شمار می روند. خوش اخلاقی با مردم به ویژه با همسر و فرزندان تأثیر عمیقی در شخصیت انسان می گذارد و جامعه و محیط خانواده را آکنده از صفا و صمیمیت می کند. هیچ زندگانی گواراتر از خوش اخلاقی نیست. ریشه بسیار از خوبی ها و عمل های پسندیده در نیکخویی و خوشرفتاری نهفته است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرماید نیک خلقی منشأ هر نیکی است. برخورداری از زندگی محبت آمیز و دوستانه و بدور از نگرانی های روحی در سایه خوشرفتاری که از نعمت های الهی و فضائل اخلاقی است میسر می شود. بعضی از صفات اخلاقی ریشه در تربیت خانوادگی دارد. از نشانه های کرامت نفس و بزرگمنشی خوش اخلاقی است. نیک خویی نشانه اصیل بودنی ریشه است. با این وصف کسانی که بد اخلاقند و یا از صفات ارزشمند اخلاقی کم بهره اند می توانند در پرتو سعی و کوشش و با ایجاد و پرورش فضائل اخلاقی به اصلاح رفتار و کردار خود پرداخته موجبات خوش اخلاقی را فراهم کنند.
علیکم بالمکارم فان الله عز وجل یحبها. شما مراقب باشید، سعی کنید به مکارم اخلاق نائل بشید، برای اینکه خدای متعال او رو دوست داره. و ایاکم و مزام الاخلاق، مواظب باشید از مذموم های اخلاقی، از ناپسند های اخلاقی فاصله بگیرید، زیرا فان الله یبغضها، خدا او رو دشمن میداره، نمیپسنده. به ما گفتند مکارم اخلاق که به خصوص کاربرد زیادی در روابط بین زن و مرد داره. ببینیم، ما دو تا تعبیر داریم در آموزهای دینی، یه محاسن اخلاق داریم، یه مکارم اخلاق داریم. کارهایی که باعث دلچسب شدن و رفع اشکالات ظاهری زندگی ما میشه، اینا رو بیشتر ازش تعبیر محاسن کردن. مثلا میگن مسواک بزنی، نظافت رو رعایت بکنی، تمیز باشی، منضبط باشی. نمونه های زیادی رو ما در روایات داریم. اینا از مسائلی است که باعث حسن روابط اجتماعی ما میشه، باعث در واقع تأمین منافع مادی ما میشه. وقتی شما به یک کسی سلام میکنی، او هم به شما سلام میکنه. وقتی به یک کسی احترام میکنی، او هم به شما احترام میکنه. این تیپ چیزایی که به جلب منافعی برای زندگی مادی ما منجر میشه، ادب میکنی، سلام میدی، مایه حسن روابط اجتماعی میشه، مسواک میزنی، نظیفی، امثال اینها، اینها را تعبیر میکنن محاسن اخلاق. اما انسان ها نباید در حد همین محاسن اخلاق بمونن. یک زن و شوهر فقط در این سطح نباید متوقف بشن، بلکه یک سطح بالاتری، یعنی بایستی از منافع ظاهری بگذرن، اینا را هم باید داشته باشن. یعنی بایستی مسواک بزنن، سلام بکنن، احترام به یکدیگر بگذارن، رعایت نظافت بکنن. تمام اینها اتفاقا دستور داریم، روایات متعددی داریم به خصوص در مورد زن و مرد. همه اینها رو دستور داده، چون باعث بهبود و اصلاح زندگی میشه و زندگی رو درست میکنه و اشکالات و خیلی از آفتها رو ازش میگیره. اما آیا بین زن و مرد روابط اخلاقی بایستی در حد همین محاسن باشه؟ محاسن اخلاقی پایه است، محاسن اخلاقی کف اخلاقه، محاسن اخلاقی حداقل های اخلاقی است که یک زن و مرد بایستی نسبت به هم رعایت بکنن. فراتر از او یه تعبیری است به اسم مکارم اخلاق.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در زندگی خانوادگی خوش اخلاقی همسران با یکدیگر تا حد زیادی از ایمان و باور قلبی آنان سرچشمه می گیرد. انسانی که به خاطر توصیه های دینی باور دارد که بد اخلاقی با همسر و فرزندان موجب عذاب الهی و از آن جمله فشار قبر است، به طور یقین در برخورد و روش اخلاقی خود دقت خواهد کرد تا خوشنودی خدا را به دست آورد و برخلاف رضای حق قدم بر ندارد و جز نیکخویی و گشاده رویی از او مشاهده نشود. در روایت آمده است که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که فلان شخص زنی خوبی است، روزها روزه دارد و شبها عبادت می کند، ولی بد اخلاق است و با زبانش همسایگان را آزار می دهد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ خیر و خوبی در او نیست، وی اهل دوزخ است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
برای روشن شدن تأثیر بد اخلاقی در گرفتار شدن انسان به عذاب الهی، تأمل در ماجرای دفن سعد بن معاذ سودمند است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مراسم تدفین سعد بن معاذ که مجاهد و یار با وفای آن حضرت بود، از او تجلیل کرد و احترام زیاد برایش قائل شد. مادر سعد وقتی رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مشاهده کرد، گفت پسرم، بهشت بر تو گوارا باد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و ای مادر سعد، این گونه قضاوت مکن، زیرا سعد اکنون گرفتار فشار قبر است. یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با تعجب پرسیدند با این همه احترام و تجلیل شما چرا او دچار فشار قبر است؟ حضرت فرمودند او در رفتار با خانوادهش مختصر تندی داشته است. دویم، تمرین. تمرین یکی از عاملهای رشد و پرورش صفات اخلاقی است. برای انجام رفتار و کردار پسندیده باید تمرین کرد تا به آن عادت نمود. روایت است که نفس را به انجام عملهای پسندیده عادت ده. تمرین و تکرار نسبت به یک خصلت زیبا یا زیشت، آن را به صورت عادت یا طبیعت دوم انسان در می آورد. وقتی چیزی به صورت عادت در آمد، به تدریج اعضا و جوارح انسان را کنترل کرده بر وجود او مسلط می شود. روایت است که می فرماید عادت بر هر انسان حکومت می کند. در هر ازدواج زن و شوهر با محیط قدم می گذارند که زندگی در آن برای آنان تازگی دارد. از این رو بر آنان لازم است در رفتارشان با یکدیگر به فضائل اخلاقی و آداب متناسب با زندگی خانوادگی توجه داشته باشند و با تمرین برای ایجاد و کسب ارزش‌های اخلاقی بکوشند تا کم کم به صورت نمونه در آید و گونه ای که بدون هیچ زحمت و به آسانی با همسر و فرزندان خیش رفتاری نیک داشته باشد. عادتی نیکو برای انجام عملی نیک کفایت می کند. بین اخلاق و گفتار انسان ارتباط کامل وجود دارد و هر گونه تغییر در اخلاق تأثیر عمیق در شیوه بیان و نوع گفتار انسان می گذارد.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. از شما عزیزان دعوت می کنیم بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان داریم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی. از اینکه قصد دارین با برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشین سپاسگزار هستیم. برای یک یکتان بهترین ها را آرزو میکنیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما بزرگواران همراه ما همسفر باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
استان یاران امراهان، در برنامه امشب جاذبه های ایران زمین شما را با استان اصفهان میبریم و با شهر اصفهان آشنایتان میکنیم. شهر اصفهان مرکز استان اصفهان محسوب میشود و در فرهنگ ایران به نصف جهان شهرت دارد. شهری توریستی و باستانی میباشد که در مرکز ایران واقع شده است. این شهر به دلیل وجود بناهای تاریخی با عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده است. در روزگاران قدیم این شهر را با نامهای مانند سپاهان، صفاهان، صفویان، یهودیه، گابیان و غیره نیز می شناختند. شهر اصفهان با توجه به آب و هوای معتدل و مراکز تاریخی و گردشگری فراوان به عنوان مرکز فرهنگی و اقتصادی ایران به شمار می آید. یکی از شهرهای مرکز ایران با رتبه سومین شهر پهناور و پرجمعیت ایران شهر اصفهان می باشد. این شهر با وجود بناهای تاریخی که با معماری‌های خاص و بی‌نظیر ساخته شده اند، لقب نصف جهان را با خود یدک می کشد. این شهر به دلیل وجود بناهای تاریخی و باستانی متعدد، جاذبه های گردشگری فراوان، کارخانه های فولاد، صنایع دستی های متنوع به قطب گردشگری و اقتصادی ایران تبدیل شده است. شهر اصفهان در فاصله 435 کیلومتری جنوب شهر تهران و در مرکز ایران واقع شده است. مردم شهر اصفهان با لهجه اصفهانی و زبان فارسی صحبت می کنند، اما تفاوت‌هایی در واژگان، آوا و ادای جمله نسبت به زبان فارسی دارند. اغلب مردم پیرو دین اسلام و مذهب تشیع می باشند، اما ارامنه، مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی نیز در شهر اصفهان زندگی می کنند. این شهرستان در کنار جاذبه های گردشگری فراوان دارای غذاهای سنتی و خوشمزه بسیاری می باشد که در برنامه امشب به چند نمونه از این غذاها می پردازیم و آن را خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. بریونی یا بریان، یکی از غذاهای معروف و بی‌نظیر شهر اصفهان بریونی نام دارد. این غذای سنتی اصفهان از ترکیب گوشت و جگر سفید گوسفند و ادویه‌های مختلف پخته می‌شود. بریونی از لحاظ شکل ظاهری شبیه به همبرگر می‌باشد. خورش ماست. این غذای سنتی اصفهان با توجه به شرایط زیستی هر منطقه اصفهان پخته می‌شود. از ترکیب گوشت گردن گوسفند، ماست، گلاب، زعفران، خلال پسته و بادام، زرشک و ادویه‌های مختلف تهیه می‌شود. این غذا چیز شبیه به حلیم می باشد. آش شعله قلمکار، این غذا آش سنتی شهر اصفهان محسوب می شود. از ترکیب گوشت، نخود، ماش، پیاز، برنج، سبزی تره و ادویجات تهیه می شود و برای فصل سرد سال بسیار مناسب می باشد. گوش فیل و دوغ، یکی از معروفترین غذای شهر اصفهان گوش فیل و دوغ می باشد که از زولبیا و بامیه درست می شود و به شکل گوش فیل می ماند. شهر اصفهان دوستان دارای سوغات‌های بسیار متنوع و در عین حال خوشمزه‌ای می باشد که اگر به این شهر سفر کردید می توانید آنها را برای دوستان و آشنایان خود به عنوان سوغات ببرید. گزو اصفهان در انواع مختلف لقمه‌ای، سکه‌ای، انگوش پیچ و غیره، پولکی با طعم‌های متنوع، سوهان اصلی، شیرنی برنجی، برشتوک، سوهان اصلی و غیره. دوستان، شهر اصفهان دارای صنایع دستی مختلفی می باشد که ریشه در هنر اصیل ایرانی دارند. یکی از هنرهای معروف شهر اصفهان صنعت طلاسازی می باشد که از صنایع جذاب شهر اصفهان محسوب می شود و عده‌ای زیادی در شهر اصفهان به حرفه طلاسازی مشغول به کار می باشند. سفال و سرامیک سازی، یکی از مهمترین مراکز سفال سازی نه تنها در اصفهان بلکه در سطح ایران شهر رضا در استان اصفهان می باشد که سفال و سرامیک را با نقش و نگارهای مختلف تزئین می کنند. خاتمکاری، هنر اصلی ایرانی در خاتمکاری استان اصفهان گره خورده است. در این هنر سطوح مختلف را با مواد مختلف به شکل مثلث‌های کوچک می پوشانند. قالی بافی، خوشنویسی، نگارگری، نقرگری، معرق‌کاری، قلمزنی، میناگری، ملیلدوزی، مسگری، نمدمالی، گیوه بافی و غیره از دیگر صنایع دستی معروف شهر اصفهان به شمار می‌رود. سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید. اصفهان دارای جاذبه های تاریخی و طبیعی بیشماری می باشد و به همین دلیل اصفهان را به مرکز توریستی و گردشگری ایران تبدیل کرده است. از جمله مهمترین بناهای تاریخی و گردشگری اصفهان می توان به این موارد اشاره کرد: میدان نقش جهان، کاخ 40 ستون، عالی قاپو، پل خواجو، 33 پل، موزه کلیسای وانک، مسجد جامع عتیق، منار جنبان، میدان امام علی، مسجد رحیم خان، کاخ 8 بهش، بازار اصفهان، بازار قیصریه، فدک، محله جلفا، موزه موسیقی. یکی از بناهای دیدنی و تاریخی استان اصفهان کاخ 8 بهش می باشد که متعلق به دوران صفویه بوده است. این بنا در سال 1080 در اصفهان ساخته شده است و دارای 2 طبقه و ارتفاع 14 متر می باشد. معماری بی‌نظیر این بنا در تزئینات خاص معماری و راهروهای تو در توی کاخ خلاصه می شود. کاخ 8 بهش اصفهان یک خانه باغ بسیار زیبا با منظره های بی‌نظیر می باشد که بازدید از این کاخ را به شما مسافران و جهانگردان پیشنهاد می کنیم. همینک دعوت می کنم با گزارش همکارم که کاخ 8 بهش را بیشتر و کاملتر برای شما عزیزان معرفی می کنند همراه شوید.
کاخ 8 بهش، محوطه خارجی مقابل کاخ. ساختمان این کاخ به دستور شاه سلیمان و به صورت کوشکی به شکل کلاه فرنگی در میان باغ بلبل از مجموعه دولتخانه صفوی توسط فردی از صوفیان دربار به نام مقصود بیک در نیمه دوم قرن 11 از سال 1077 هجری قمری آغاز شد و پس از 3 سال به اتمام رسید. این بنا با مساحت تقریبی 1050 متر بر سکوی با ازاره‌های سنگی سیاه و با ارتفاع 130 سانتی‌متر خودنمایی می‌کند و ارتفاع آن از سطح زمین به 12 متر می‌رسد. از نوشته‌ها و توصیفات جهانگردان و افرادی که از این کاخ دیدن کرده‌اند چنین برمی‌آید که محلی برای تفریح و خوشگذرانی بوده و نامگذاری آن به 8 بهش بدان جهت بوده است که هر کدام از مجموعه های 8 گانه‌اش را با ساختار و تزیینات متفاوتی میتوان مشاهده نمود و همچنین این بنا را 8 در بهشت هم گفتند، به طوری که کاخ را بهشتی فرض کردند که 8 مجموعه داخل آن وجود بهشت را تایید میکنند. در معماری ایرانی و اسلامی 6 ضلعی و 8 ضلعی از اهمیت خاصی برخوردارند و اشکال طلایی نامیده می شوند. در مجموعه کاخ از نمای بیرون تالار مرکزی، 4 اتاق 8 طبقه پایین و حوض مرکزی گرفته تا ستونهای چوبی ایوان شمالی و آجر فرش کف کاخ همه و همه به شکل 8 ضلعی هستند که تحسین انسان را برمی انگیزند. در بالای ازاره ها ساختار آجری ساده با طاق‌نماها، پنجره های گره‌چینی و پشت بغل های کاشی‌کاری شده با مضامین داستانی، خیالی و تمثیلی مانند دوستی خاله خرسه، جدال 2 اژدها و تصویری از سیمرغ دیده می شود. کاشی‌کاری این بنا در سال 1012 هجری قمری، یعنی 22 سال پس از ساخت کاخ، صورت پذیرفته است.
تالار مرکزی آن به شکل چلیپایی با تاقی 4 صفه یا 4 ایوان است که به گفته آندره گودار با حوض مرواری در مرکز تالار مقرنس‌های زیبا با تزئینات اصیل صفوی و نورگیر آینه کاری شده در مرکز گنبد هنوز ترکیب اصلی و مختصری از لطف و ملاحت روزگاران گذشته را حفظ کرده است. بخش مهم دیگر این کاخ، حوض چهل چشمه شامل فواره های کوچکی است که به زیبایی هرچه تمام در داخل حوض آبفشانی می کردند. طبقه پایین شامل یک کشتی یا اتاق انتظار و دو اتاق بزرگ و کوچک است و طبقه فوقانی نیز اتاقهای تو در تو و متعدد دارد که در مجموع دو طبقه دارای 20 اتاق است. از طبقه فوقانی کاخ استفاده اختصاصی می شده و طبقه پایین محل سکونت غلامان، خاجگان و ملاقاتهای حکومتی و درباری بوده است. ارتباط دو طبقه توسط دو دستگاه راه پله در ضلع شمال غربی و جنوب شرقی امکان پذیر است. نقاشی های دیواری کاخ مربوط به دوره صفویه و قاجار بوده و مورد اهمیت ویژه است. در طبقه اول تالار مرکزی مقرنس‌های زیر گنبد و آینه کاری های آن که به شکل مقعر و محدب است و در طبقه فوقانی تنگیبری های زیبا و به ویژه اتاق طلای آن منظره جذاب و خیره کننده را به تصویر می کشد. لازم به ذکر است این بنا در عصر قاجاریه دچار دخل و تصرفات فراوانی شده به گونه‌ای که تزیینات صفوی در بخش‌هایی از آن به طور کامل محو گردیدند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده و همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده ای برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
و